خب بریم سراغ فصل بعد. یه جایی داریم که کل فصل رو باید بخونیم، مجموعه بریده نداریم، باید کل فصل رو بخونیم و تحلیل کنیم. خب فصلش میشه فصل چندم؟ فصل ششم. فصل ششم اصلا عمیقاً با بخش اول کتاب فرق. اگه مثلا من بخوام یه اسمش بذارم که همون شهریاری تازه در کشورت، بحث در باب شرایط امکان وقوع امر مطلقاً نو. بحث در باب شرایط وقوع امر مطلقاً نو، امری که رو ویرانیه، همه چی نابود شده، خاک هم یه چیزی جدید بسازیم. بذارید تجربه فنومنولوژی خودم از این ویرانی بهتون بگم. من دخترم عاشق خمیربازی و ساختن چیز با خمیر و ایناست. بعد من یکی از جذابیت، یعنی واقعا یکی از لذتایی که میبرم توی مدت براش چیز میسازم و بعد میکوبم روش نابودش میکنم و بعد اونم همین کارو میکوبه روش. بعد خانم هم میگفتش که خب این یه جور سادیسمه، چه کاریه؟ خب اینه نگه داریم تا دوباره مثلا بیاریم، خیلی قشنگ شده، اینو نگه داریم. این میل به نگه داشتن یک میل به شدت غیر در این معنی یک میل به شدت غیر انقلابی، یک میل به شدت محافظه کارانه است. میل به نگه داشتن
من
کل لیبو خودم تو خونم هم بیمون لیبو رو برای این سال نه دیگه بس نکنم. میگفتم تا از شرایط سنیش وقت چیز میکرد میزد جلوتر رو
براش. نگهداری
آره من میگه میخریم دوباره، سرمایه داری که درست کرده دیگه، میریم دوباره خمیر میخریم. نه آره دیگه اینو دارم. خب فصل ششم اول میخونم. جای شگفتی نیست، همون سه چهار خط اول میخوام. جای شگفتی نیست اگر که من در سخن گفتن از شهریاری های یک سر نوبنیاد، یعنی کشوری تازه با شهریاری تازه، از بالاترین نمونه ها سخنرانم. زیرا مردم مهم همواره در راه های گام میزنند که دیگران هموار کردند و در کارهای خیش راه تقلید میپویند. گرچه درست پا در جای پای دیگران نتوانند نهاد یا در هنر به پایه سرمشق‌هایشان نتوانند رسید. خردمندان کسی است که به راه بزرگان رود و شیوه مردان بزرگ پیگیرد. خلاص کار نداره. داره از چی حرف میزنه؟ داره از این ویژگی فوق‌العاده زننده‌ای که از نظر خودش توی مردم وجود داره. که جلسه قبل گفتم اینرسی مردم. اون اینرسی تو خانوم من بود وقتی من خمیر رو له میکردم. نه دست نزن حیفه. این اینرسی تو مردم هست به این معنا که دستاوردهای بشری رو نمیخوان از دست بدن، خاطر همین راه تقلید میپویند، به شدت مخالفه. در این معنا به شدت ضد فلسفه یونانی، به شدت و به شدت داره حتی به لحاظ فلسفی هم به نحو جدیدی میاندیشه، کاملا داره به نحو جدیدی میادش. برای همین هیچ مفهومی رو از قبل نمیتونه استفاده کنه چون زمینش ویرانه. این ویرانسازی رو با مفهومم میکنه دیگه، یعنی با مفاهیمم این ویرانسازی رو میکنه و در حقیقت ولی مفاهیمو از دل تویی نمیکنه، کلا مفاهیمو ویران میکنه. مفاهیم براش فرمن. اینکه چجوری مفاهیم فرمن که بحثشو میتونیم بعدا یه جای دیگه با هم دیگه بخونیم. خب این پس اون انرژی در برابر امر تازه، مهمترین مسئله، یعنی یکی از اهداف کتاب ایده چجوری میشود این انرژی را از بین برد، چون فقط در توپس مردم میشه این تحولات رو رقم زد. چجوری میشه انرژیشون رو نابود کرد؟ بریم سراغ پاراگراف بعدی همون صفحه. اینم باز خیلی مهمه. میگه پس باید گفت که در یک شهریاری یک سر نو بنیاد که شهریاری شهریاری نوخواسته پیفکنده است، کم و بیشی دشواری های نگاه داشته آن به کم و بیشی هنر آن کس بستگی دارد که آن را به چنگ آورده است. میفهمین؟ تحولی ایجاد شد. چه تحولی؟ قبلن چی گفت؟ تو بریده هشتمون اون صفحه گفت اسکندر رو داشت میگفت، اون آدمه که گفت نکبت بوده و زندگی درستی نداشت و اینا، گفت اونجا این که اسکندر نگه داشت اون نتونست نگه داره بیشتر به کم و بیشی سرزمین های به دست آمده ربط داشت تا حالا. میگه کم و بیشی دشواری های نگاه داشته آن به کم و بیشی هنر آن کس بستگی دارد که آن را به چنگ آورده، نه به کم و بیشی چند و چود سرزمین ها. چون اصلا سرزمینی وجود نداره، ویرانه دیگه، چیزی نیست،
سنتی در واقع وجود نداره.
برای که از شر بخت خلاص شیم باید ویران کنیم، باید دیستراکت کنیم. دیستراکت کردن ما رو از شر بخت خلاص میکنه. دیستراکت کردن دخالت من انسانی در طبیعته، بنابراین رها شدن از طبیعت و انسانی شدنه. ویرانی رهایی از طبیعت، آزادی ویرانی توش آزادی و رهاییه. حالا میگم تازه یه چیز دیگه هم دارم که بگم چرا ویرانی رهاییه، خیلی مهمه. اینجا اومدیم روی ویرتو، میگه توی بعد ماکیاولی داره از اساس یه نمونه حرف میزنه که رخ نداده، بی خود میگه من از نمونه های والا سخن میگویم، رخ نداده اصلا.
مثالاشو
آره، رخ نداده به معنایی که ماکیاولی مد نظرشه، به اعتبار هیچ وقت این انرژی که ماکیاولی تو مردم نشونه میگیره و میشناسه هیچ وقت کاملا از بین نرفته. بعد گرامشی و اینا بعدن توی نوشته هاشون تمام هدفشون اینی که بیان کشف کنن که واقعا چجوری میشه انرژی مردم رو از بین برد و شرایط آرمانی ماکیاولی به وجود آورد که بشه سرمایه‌داری رو نابود کرد. هیچ وقت رخ نداده. اینم داره الکی میگه، یعنی کاملا داره تئوری میسازه. خب و همین که وی از میان عامه برخواسته و به شهریاری دست یافته، حکایت از هنر یا بلندی وقت وی داره و آشکار است که هر یک از این دو خود چه بسا چه بسیار دشواری ها را از میان بر تواند داشت. با این همه مرد هر چه کمتر بر بخت تکیه زنند، جایگاه خود را استوارتر نگاه خواهد داشت. مرد هر چه کمتر بر بخت تکیه زنند، جایگاه خود را استوارتر نگاه خواهد داشت. پایگیری امر مطلق نو بیش از اون که به چند و چون عوامل متعین کننده بیرونی ربط داشته باشه به اراده ربط داره. باید اراده رو شناخت و اراده رو فرموله کرد که چجوری میشه به کارش انداخت و به عمل معطوفش کرد. من نظریه کاریزمای وبر و زیل هم فقط اینجوری میفهمم، تنها کسی که ربط بین وبر و ماکیاولی رو به درستی تشخیص داد و تشریح کرد کارل اشمیت بود. کارل اشمیت آلتوسن هم این کار نمی کنه، سراغ وبر نمی کنه، با اینکه باید می رفت سراغ وبر. گرامشی هم سراغ وبر رفته ولی کم، ولی اشمیت این ربط رو تشخیص داد و رفت و تحلیل کرد. حالا کار با اشمیت نداریم، البته ما تو این برنامه به اشمیت خطف خواهیم کرد. و طرح ماکیاولی برای تاریخ اینه، طرح کل توی بخش بعد که میخونم براتون که کل فصل تا آخر خواهم خون براتون توضیح میدم. طرح ماکیاولی برای تاریخ میگه تاریخ، میخوام از ماتریالیسم مواجهه آلتوسرم مدد بگیرم، تاریخ از یه جایی شروع شده. سفید از کجا شروع شده؟ تو ماتریالیسم مواجهه پیچ یک امر مطلقاً تصادفیه. پیچ ما اومدیم، تاریخ با بخت مطلق شروع میشه از نظر ماکیاولی. بخت مطلق، من به دنیا میام بخت مطلق من به دنیا میام، خودم که تصمیم نگرفتم به دنیا میام. تاریخ با این پیچ شروع میشه، بخت مطلق. خب ما میریم تو تاریخ، ما یعنی انسان، اون مردی که ماکیاولی میگه، ما میریم تو تاریخ. حالا تاریخ چیه؟ روند تاریخ از نظر ماکیاولی روند کم کردن بخت و افزایش میگیره. ته تاریخ غایت انگار ما که همه مطالعات انتقادی مدرن غایت انگار، یعنی برعکس پست مدرن، مطالعات انتقادی مدرن تاریخ رو غایت براش غایت تاریخ. ولی چی از نظر ما که بدی؟ ویرتو مطلق، بخت مطلق، ویرتو مطلق. نعوذ بالله آخر تاریخ از نظر ماکیاولی ملحد غلبه بر جهان متافیزیکی و انسان نمیمیره دیگه. انسانی که ویرتو مطلق پیدا کنه دیگه نمیمیره، بازتان دیگه نمیتونه نمیره، یک کاری کنی که نمیره. ویرتو مطلق از نظر ماکیاولی عمل مبتنی بر ویرتو مطلق یعنی آزادی. حالا آزادی یعنی تاریخ رو به سمت آزادی داره و عمل بر اساس ویرتو مطلق یعنی آزادی. غیر قابل تحمل ترین آدم ها در زندگی اجتماعی بشر هنرمندان، نه زندگی خوبی درست میکرده جسارت نماشه خدمت هنرمندان، نه در زندگی خانوادگی درست حسابی، نه هیچی هیچی هیچ، ولی که به ویرتو مطلق نزدیک. نه ویرتوزم، ویرتوز به همون معنی به ویرتو نزدیک، همین نمیتونن زندگی. این که نمیتونن جمع تشکیل بدن به این معنا نیست که نمیشه با ویرتوی مطلق جمع تشکیل بدن، به این معناست که اونا استثناءاتی هم در جامعه ای که اون اینرسیه رو داره. اگه اون اینرسیه از بین بره همه ویرتوی مطلق پیدا کنن، جمع ها نزد پیدا کنن. دارم بحثای بعد از ماکیاولی دیرام چیونا رو بکنم. بنابراین این فهم که ماکیاولی داره به یک جهان آنارشیک میاندیشه که توش همه بشن مثلا یه ویولونیست ویرتوز، همه بشن توش یه هنرمند ویرتوز و توش نظمی نیست، یه هر کسی ساز خودشو میزنه، بحث غلطیه. به عبارت من فقط یه تقسیم بندی دارم، حالا اینو الان نمیگم ولی احتمالاً امسال تو جامعه شناسی سازمان‌ها این دو تا مفهومو خواهم گفت. ما دو نوع نظم رو میتونیم تجربه کنیم، یکیشو تا الان تجربه کردیم، یکیش نظم بروکراتیکه که نظمی است تشکیل شده جمع، نظمی است حاکم بر جمع‌های انسانی تشکیل شده از انسان‌هایی که توش سهمی از بخت و سهمی از ویرتو دارن. بنابراین عوامل بیرونی اونا رو به هم گره می‌زنه، درست بود؟ و ضامن حفظشون در قبال جمع همون عوامل بیرونی. ما بهش میگیم نظم بروکراتیک. دو نوع هم داره، نظم بروکراتیک پیشامدرن، یعنی اصولا بشر همیشه درون نظم‌های بروکراتیک سامان پیدا کرده، حالا چه پیش آمدن چه اون نظمی که من اسم روش گذاشتم خودم، و اون اسم بهش میگم نظمی که ممکنه، نظمی که با ویرتو آدم‌هایی درست میشه که همه‌شون ویرتو مطلق دارن، اون اسمش نظم هارمونیک. هیچ چیزی از بیرون هماهنگی منو تضمین نمی‌کنه، هماهنگی امری درونی. بذاریم براتون مثال بزنم، مثال هنری میتونم بزنم، چون نظمای هارمونیک خودشو تو ارکستر سمفونیکا نشون میده به شرطی که ارکستر سمفونیک بروکراتیک نشده باشه. داریم پژوهش داریم که چقدر ارکستر سمفونیکا بروکراتیک شده. ولی بذارید مثال بزنم. ما مثلا توی دوره از تاریخمون داشتیم 4 تا نوازنده ویرتوز تصادفا رسیدن به هم توی مجلس، هر کدوم برای خودشون مثلا نمازارو نمیشنسید شما نمازار داره دوره قاجار، چهار تا نمازنده ویرتوز با هم رسیدن توی مجلسی محفل، محفل خصوصی، اصلا قرار هم نبوده بیان، هیچی زنگ نزده بیا بریم یه جای اجرا داریم مثلا 100 تومن میدن، 4 نفر اومدن، یعنی هیچ عامل متعین کننده بیرونی نیست، پشن منه که منو میکشونه، 4 نفر اومدن دور هم همه هم ویرتوز هم، یعنی همه هم بایدوشون آزادانه خلق میکنن، 4 تا نوازنده با هم ساز بزن. نظم اتفاقا اگر رخ بده عالی‌ترین نوع نظم، اگر رخ رخ نمیده، به علت اون اینرسی که ماکیاولی ازش یاد، اینرسی که ما میتونیم به شرطی که عوامل متعین کننده رو قدرتش رو کم کنیم، ویژگی های طبیعیمون رو فرو بگذاریم، طبیعی معنای طبیعتی نه پشنی، ویژگی های طبیعیمون رو فرو بگذاریم میتونیم بهش دست پیدا کنیم. بزرگترین نامحدودترین لحظه برای نوازنده ویرتوزی که سه تا ویرتوز دیگه گیر آورده و دارن با هم سال میزنن میبینی چیه؟ یکی بیاد بزنه پشتش بگه وقت رسیده بنخونه، یادش بندازه که تو متعلق به یه نظم بیوکراتیکی نه نظم حال و ببرتش دوباره تو زندگی حال. مثال بازی رو براتون زدم بدترین لحظه، چون نظم بچه ها تو بازی هم نظم هارمونیکه، همه بیرتو هم بیرتوی مطلق بچه ها وقتی دارم بازی میکنن بعد مامانش میگه دیگه وقت خونه رفت. ببین من دخترم میبرم پار جمع تشکیل میده، با اون دوست میشه، با اون دوست میشه، بریم سرسر بازی، هیچ نظم بروکراتیکی نیست، بچه سه سال نمیشه جمع تشکیل میده و حواس کاملا مبتنی بر پشن، تماما سر دست و این دست پشن. بعد میخواید ببریش باید بکشونی ببریش. اگر ما نظم هارمونیک تجربه کنیم هیچ وقت حاضر نیستیم به نظم هارمونیک رو ببریم. در حال هدف مطالعات انتقادی مدرن به وجود آوردن این وضعیت، تحلیل شرایط امکان رسیدن به این وضعیت و این ولی برای این بحثایی که در مورد نظم هارمونیک کردم و در مورد ویرتوی مطلق و در مورد حرکت تاریخ به سمت آزادی که همون تحقق ویرتوهای مطلقه و آها یه نکته دیگه که الان با هم بحث کردیم بعد نیست اینجا بگم اینه که ماکیاولی به ویرتوی مطلق قائل نیست، یه ویرتو یعنی یک مرد صاحب ویرتو که عملا اندیشه آلمانی متأثر از یعنی چی میگم مفتون این مفهوم یک ویرتوه، از نیچهش بگیر تا ببرش کاریزما، ویرتوهای مطلق همه ویرتو بشن، نه یه ویرتو بیاد بقیه ویرتوها رو طعم ویرتو بودن رو بهشون بچشونه. کاریزما اینه دیگه، به بقیه طعم ویرتو بودن رو میچشونه، طعم ویرتوز بودن رو میچشونه. اینجوری که نیست تو ماکیاولی، اینجوری نیست، کسی قرار نیست بیاد طعم ویرتوز بودن رو بچشونه، پیشوا طعم ویرتوز بودن رو به بقیه میچشونه، کاریزما طعم ویرتوز بودن رو به بقیه میچشونه. خاطر همین عملا در تو پارادایم آزادیه به این معنا. خب و اما در میان آنان که با تکیه بر هنر خیش به شهریاری رسیدن نه به یاری بخت، بلند پایه‌ترینشان به گمان من موسا و کوروش و رومولوس و تسئوس و مانندان ایشان.
یه مثالایی داشته
براش، بحث ما الان همین، این مثالا وجود ندارن از نظر ما شده، یعنی تخیلی، از نظر ماکیاولی ملحد این مثال ها وجود ندارن. اگر چه در باب موسی سخنی نمیتوان گفت، چرا که وی را کاری جز به جای آوردن فرمانهای خدا نبود، با این همه وی در خور ستایش است، زیرا بدان پایه رسیده بود که عنایت خداوندی وی را سزاوار همسخنی با خداوند ساخته بود. اما اگر در کار کوروش بنگریم و کسانی چنو که کشورها گشودند و پادشاهی ها را بنیاد نهادند، همه را در خور ستایش خواهیم یافت. ببینید نکته مهم اینجا اینه که ماکیاولی داره از یه امر مطلقا نو حرف میزنه که سابقه نداره، ولی برایش سابقه میسازه. این که قصدش برای ساختن این سابقه چیه، برای امری که خودش میگه بی سابقه است، خودش میگه هدفش چیه، شهریاری تازه در کشوری تازه، اصلا خود مفهوم تازه ناظر بر بی سابقه.
همیشه ممکنه که یک کسی این داره یه کشوری که تازه نبوده، یعنی جای جدیدی رو مخاطبش
به خاطر میشه تازه،
ولی دلیل نمیشه که در دفعه بعد این جای کس دیگه ای نتونه یه جای دیگه تازه ای رو پیدا کنه بر اونجا بخواد شد بیاد. جوری نیست که یه بار بشه بعد دیگه تمام بشه.
سوالی که من دارم سوال فقط طرح میکنم و نمیگم خودم جواب براش دارم، سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که اگر ماکیاولی اینجوری که شما میگین فکر میکنه و پس داره از سابقه های واقعی حرف میزنه برای کشور تازه، پس چه دلیلی میاره برای اینکه این امور تازه پا نگرفتن؟ یعنی در عصر ماکیاولی، عصر ماکیاولی نتیجه پاگیری امر تازه اونها نیست. یعنی باز دوباره ما در تاریخ به جایی رسیدیم که بخت در کنار ویرتو داره با هم عمل میکنه. فهمیدی چی؟ سوال دیگه مطلق میبینه، یعنی ماکیاولی بیکاره داره یه الگویی طراحی میکنه که دوباره تو تاریخ برگرده همه چیز. یعنی مثلا چزاره برجای بیا که اون در اصلی که اینو داره مینویسه که برجایی وجود نداره، مرده، یه کسی مثل او بیاد با این ویژگی ها بر همه بخت ها چیره بشه، بعد دوباره مثلا ممکنه 50 سال بعدش دوباره همه چی برگرده به سر جای اولش و حرکت تاریخ دوباره تکرار بشه. به این معنا نه، ماکیاولی به این معنا داره از امر بی سابقه حرف میزنه که دیگه قرار نیست از این به بعد هیچ چیزی برگرده. حتی اگر اینا رو برای ماکیاولی سابقه فرض کنیم، هیچ چی دیگه قرار نیست برگرده، من بعد قرار مسیر به سمت ویرتو مطلق باشه.
برای شرط قاعده دیگه، یعنی به شرطی که همه چیز تخریب بشه،
به شرطی که همه چیز، و اینا این مثال ها نتونستن همه چی رو تخریب کنن،
ولی اینا
چیزی نمیگه به ما توی متن. برای این سواله، ولی به نظر من خود ماکیاولی میدونه که نمونه هایی که داره به عنوان سابقه این امر تازه ازشون نام میبره وجود ندارن، ولی وجود نداشتنشون اصلا اهمیت نداره، اصلا اهمیت نداره. به عبارتی ماکیاولی کاملا مبتنی بر اون چارچوبی که داره ساخته داره عمل میکنه، باید با مقایسه با گذشته هر امر تازه‌ای رو هم فهمید، حتی اگر شکل عملکرد گذشته تفاوت داشته باشه با شکل عملکردی که قراره از الان به بعد رخ بده و به وجود بیاد. من میگم اینا، میگم اینایی که دارم الان بهتون میگم صرفا همینجوری بلند بلند فکر کردنه، واقعا نمیدونم که با این بخشش باید چی کار کرد.
اینجا همون مفهوم تاریزما نمیتونه کمک کنه، یعنی اهمیت یک بحر در استارت زدن یه چیز تازه، این چیزی که تو گفتارها خب بیشتر میپردازه بهش که یک جمهوری جدید رو که قراره مثلا هر سال عوض بشه رئیسش، یک نفر باید تأسیس بکنه، یه ترکیبی میذاره، یعنی که ما قراره که حاکمامون متکثر باشن ولی شروع اینو یک نفر باید انجام بده، اینو نمیشه اینجوری
فهمید. یعنی به این معنا که تاریخ تجربه رسیدن به امر تازه رو با یک ویرتو شروع میکنه، ولی حرکت باید به سمت این بشه که به اون ویرتو تنها خلاصه نشه. هنوز شرایط تاریخی ایجاد نشده که ویرتوها متکثر بشن، یعنی مردان صاحب ویرتو متکثر بشن و حکومت پا بگیره.
یعنی لزوم در متراکم شدن این ویرتوها در یک آدم خیلی گردن کلو
کسایی که خودش میگه. آره، بد نیست. نمیدونم. میگم باید بهش فکر کنم. شما بهش فکر بکنید اگه ارزش داشت. زیرا با این همه وی درخواست، زیرا بودم خداوند باشه، اما اگر در کار کوروش بنگریم و کسانی چون او که کشورها گشودند و پادشاهی ها را بنیاد نهادند، همه را در خور ستایش خواهیم یافت. اگر در کار و نهاد ایشان نیک بنگریم، کارشان را هیچ کم از کار موسی نخواهیم یافت که وی را آموزگاری بدان بزرگی بود، یعنی خدا. و چون در کردار و زندگی اینان بنگریم، میبینیم که بخت جز فرصت چیزی بدانان نبخشیده بود. بخت بهره ایشان ماده، جمله بسیار بسیار مهم این سخت، بخت بهره ایشان ماده را فراهم آورد، اما آنان بودند که با هنر خیش بدان صورت دلخواه بخشیدند، بی آن که فرصت هنر ایشان ناچیز میشد و بی آن هنر فرصت و
هنر
فرصت بی آن فرصت هنر ایشان ناچیز میشد و بی آن هنر فرصت بر باد میرفت.
یعنی
رابطه وقت و میتو توی
این
نمونه
خاصه
یه
کلن به نظرش همیشه
وقت
مثل یه ماده
خامی
که یه
میتوی
بعد
آنجه. نه، اینجا داره برای اولین بار از یه مفهوم جدیدی صحبت میکنه، ماده که تا حالا صحبت نکرده. تا حالا از چی صحبت کرده بود؟ از فرم، از محتوا، حالا داره از ماده. ماده از نظر من نماینده طبیعت، نماینده طبیعت، نماینده موقعیت، یعنی وضعیت مشخص زمانی و مکانی. این همیشه هست. از نظر ماکیاولی ما بیرون از ماده عمل نمی‌کنیم. حالا بیایم به زبان امروزی تر، بیرون از موقعیت عمل نمی‌کنیم. بیرون از تیوپی نمیتونیم عمل کنیم. ما درون تیوپی عمل می‌کنیم. بنابراین درون ماده عمل می‌کنیم. ماده باید در اختیار ما قرار بگیره و می‌گیره بدون اینکه خودمون بخوایم.
اون مطلقا باز این ماده هست دیگه، باز بحث
در بیرتو ماده هم. ولی بحث بستر اینی که بیرتو چی کار میکنه؟ این ماده رو به فرم دلخواه خودش تبدیل میکنه. این ماده خودش فرم داره، فرمی که دلخواه من نیست، من اونو به فرم دلخواه خودم تبدیل میکنم. به عبارتی من ماده رو دوباره میآفرینم. ویرتو طبیعت رو دوباره می آفرینه و با آفرینش دوباره طبیعت، طبیعت بودگی خودش رو از دست می ده. به اعتبار طبیعت به اراده من تسلیم میشه. اراده من بر طبیعت چیره میشه. من طبیعت رو باز می دم. من طبیعت رو. چون طبیعت رو من به فرم جدید در آوردم. ویرتو با فرم معنا میشه، نه با ما. ولی به هر حال پذیرش این که بالاخره ماده وجود داره و من بیرون از ماده نمیتونم کنش بکنم، خب این یک گرایش کاملا ماتریالیستی، یک اپروچ کاملا ماتریالیستی به ماکیاول میگه که ماکیاول هم این اپروچ ماتریالیستی داره. قدیمیان به این اشاره کردن. یه نکته دیگه توی این سطور هست که شاید اون سوالی که طرح کردم کمک بکنه و اون نکته اینه، میگه موسی در خور تحسین، بسیار در خور تحسین، به چنان حد رسیده بود که خدا میتونست باهاش صحبت بکنه، ولی کوروش و بقیه که موسی نبودن ولی در حد موسی قابل ستایش هم. به این اعتبار که تاریخ امکان فراهم آمدن یا به وجود آوردن ویرتوهایی که بیرون از ماده تنها امکان فرم بخشیدن دارن و تاریخ شرایطی فراهم کرده که ویرتوهایی به وجود بیان که لازم نباشه برای اینکه قدرت فرم بخشیدن داشته باشن بیرون از ماده باشن، میشه درون ماده به فرم جدید به وجود آورد. روند تاریخ رو داره برمی‌شماره، در یک مرحله میرسه به جایی که این، و در مرحله سوم که اینجا ازش حرفی نمیزنه لزوما یک نفر، دارم راه حل پیدا میکنم برای سوالم، لزوما دیگه یک نفر لازم نیست که این قدرت افلاطونی رو داشته باشه که درون ماده به ماده فرم جدید ببخشه. هر کسی میتونه کوروش باشه، روملوس باشه، موسی باشه. این یک اومانیسم نابه که فقط از دل همین نگاه آرتیستیک برمیاد که در ایتالیای اون موقع وجود داره تو فلورانس. هر کسی میتونه. به این اعتبار کاراواجو هم یه موساست، کاراواجو نقاش، داوینچی هم یه رومولوسه. هر کسی این پتانسیل رو داره به شرطی که از هیچ بیاغازه، یا به اعتبار یکم بهتر ماده‌ای که درش قرار گرفته براش هیچ باشه و لازم باشه که خودش دوباره ماده رو بیافرین. اگر اون فصل رو خونده باشید که خیلی بعید میدونم از کتاب برونوفسکی و مازلیش، از آدم‌های حرف میزنه که از هیچ آغاز میکنن، یعنی در یعنی از خانواده آغاز نمی، حرومزاده ها دیگه، میگه تمام این هنرمندان حرومزاده بودن، چون اینا حرومزادگی براشون این فرصت رو ایجاد میکرد
چیزی رو مجبور نبودن ادامه بدن
یا به اعتباری پوزیشنی نداشتن، کاملا در موقعیت فهمیده میشدن و خودشونو در موقعیت و خودشونو میساختن. آره، اینی که من اینو توی این چند خط میبینم که اصلا هدف گفتن اونا به عنوان نمونه نیست، رسیدن به اون وضعیتی است که من در انتهای تاریخ از نظر ماکیاولی اونجا ترسیم کردم. از این رو نخود، اینم سازوکاری است که این افراد ویرتوها به ماده فرم میدن. از این رو نخست موسی باید بنی اسرائیل را در مصر بنده و ستم دیده مصریان یابد و آماده آن که برای رهایی از بندگی از وی پیروی کند. برای آن که رومولوس پادشاه روم و بنیانگذار کشور خیش شود میبایست در آلبان نماند و در نوزادی وی را به دامن مرگ رها کند. کوروش میبایست پارسیان را از پادشاهی مادها ناخشنود یابد و مادها نیز از به سر بردن در صلح دراز نرم و زنانه گشته باشند. تسئوس اگر آتنیان را بی سر و سامان نیافته بود کجا هنر خیش را پدیدار توانست کرد؟ اگر این فرصت ها بود که این مردان را بختیار کرد و هنروری درخشان ایشان بود که فرصت ها را به دیشان شناسان و سرانجام کشورشان را سربلند و نام‌آور ساخت. مردان این چنین که با هنر خیش به شهریاری رسند آن را دشوار به دست می آورند اما آسان نگاه می دارند. بخشی از دشواری کار در پیریزی نهادها و راه و رسمهای تازه است که استواری و ایمنی دولت نوبنیاد ناگزیر باز بدان بسته است. این هم نکته مهمی است که به هر حال من برای پایگیری دوباره باید فرم وجود بیارم و درون فرمهای خودم قرار بگیرم و باید به یاد داشت که کاری دشوارتر از بنیاد کردن سامانی تازه و خطرناکتر از پیشبرد آن و گمان‌انگیزتر از کامیابی در آن نیست. امر مخاطره آمیز اینجا به معنای دقیق کلمه توضیح داده شد. مخاطره آمیزترین امر یا استراتژیک ترین وضعیت درون تاریخ زمانی است که یک امر بنیادن تازه در قرار سامان بگیره، زیرا بنیادگذار نظم نوین همه برخورداران از نظم کهن را دشمن خیش خواهد ساخت. و اگرچه در میان برخورداران از نظم نوین هوادارانی برای آن تواند یافت، اما هوادارانی نه از دل و جان، زیرا اینان از سوی از دشمنان هراسانند که رسم و راه‌های کنونی پشتیبانشان است. این نکته مهمی توی این جمله هست. میگه که یکی از پرمخاطره ترین کار برای شهریار تازه در کشور تازه مردمی هستند که اون اینرسیه رو دارن. چیکار کنم؟ میگه از دل اونا هوادارانی پیدا خواهد کرد، ولی اونا همون اینرسیه رو دارن. به عبارتی وقتی میگه از دل و جان، یعنی با پشنشون با آرمان شهریار تازه ارتباط برقرار نمی کنن، بلکه با اینترستشونه که ارتباط برقرار می کنن. اون نکته مهمی که میخواستم بگم چیه؟ عملا ماکیاولی داره به ما میگه فقط زمانی میشه 100% مطمئن بود که شهریار تازه یا به عبارت کشور تازه مخاطره برانگیز نیست این تازگیش، که مردم این اینرسی رو نداشته باشه، به اعتباری همه با پشنهاشون حضور داشته باشه، بنابراین همه پتانسیل تبدیل شدن به ویرتو مطلق داشته باشه، بنابراین لازم نباشه که بهشون لگام زن، کشتشون، در بندشون کرد. به یه اعتبار یه جمله عجیبی داره میگه بین خطوط، میگه اگر تو مردم آزاد نیستی به خاطر این که به ویرتو مطلق نرسیدی، اگه به ویرتو مطلق برسی تو آزادی رو تجربه خواهی کرد، تو در وضعیتی که ویرتو مطلق نداری شایسته در لگام قرار گرفتن و در بند بودن. این به نظر من فوق العاده مهمه. اگر اینرسی از بین بره همه آزادی رو تجربه خواهند کرد و لازم نیست که یک تجربه کننده یه ویرتوی مطلق تجربه نکنندگان ویرتوی مطلق رو به بند بکشه تا بتونه امر تازه رو حفظ کنه و نگه داره. این نکته مهم. به اضافه این که نهادهایی که اون ویرتو در شرایطی که همه ویرتو بودن رو تجربه میکنن به وجود میاره، دیگه نهادهای مبتنی بر نظم بروکراتیک نیست، بروکراسی نیست، نهادهایی است که پشن ممکنش کرد که تا الان به وجود نیومد، هیچ وقت نبود، زیرا اینان از سوی از دشمن خود و از سوی دیگر دیرباوری بشری در میان است، همون اینرسی رو داره میگه، که چیزی را باور نمی دارد مگر با بساویدن آن از نزدیک از این رو دشمنان چون فرصت یابند یورشی سخت خواهند آورد، حالان که هواداران سخت به پشتیبانی بر نخواهند خواست، تا بدانجا که چه بسا خود و بنیانگذار نظم تازه را در خطر افکنند. نقد مردمه دیگه، نقد مردمی که این اینرسی رو هنوز دارن. برای آنکه این داستان به درستی دانسته شود، میباید نوآورانی را که به خود پشتگرمند از آنانی که به دیگران پشتگرمند باز شوند. یعنی آنانی را که هدف خود را به زور از پیش میبرند از آنانی که به دامن دیگران میآویزند. دوم گروه ها همواره ناکام میمانند و به جایی نمیرسند. اما آنان که به خود تکیه دارند و کار را به زور از پیش توانند برد، کمتر به خطر میفتند. از الان داره استراتژی های برخورد یک شهریار تازه در دل توپس مردمی رو میگه که از اون انرژی برخوردارن و میگه که به هر حال استفاده از زور مبتنی بر تکیه بر ویرتوزیته شهریار تازه بهترین راه برای مقابله با این انرژی مخاطره برانگیز درون توپس مردم. از این روز که پیامبران سلحشور همگی پیروز بودند و پیامبران بی سلاح ناکام ماندند. افزون بر آنچه گفتیم، باید دانست که طبع مردم همواره به یک رنگ نمی‌ماند. آنان را آسان به سوی توان کشید، اما نگاه داشتشان در آن جهت دشوار است. از این رو می‌باید چنان کرد که هرگاه پایه ایمانشان سستی گیرد، به زور ایمان آورند. موسی و کوروش و تسئوس و روملوس اگر سلحشور نمی بودند، کی می توانستند دیر زمانی نهادهای خود را ارجمند نگاه دارند، چنان که در روزگار خود سرنوشت برادر ساونارولا را دیدیم که چون ایمان مردم به وی سستی گرفت، او و نهادهای تازه اش چگونه سرنگون شدند. او نه وسیله‌ای برای پابرجا نگاه داشتن باورندگان خیش داشت، نه راهی برای باوراندن خیش به ناباوران. چون این مردان دشواری‌های بسیار بر سر راه دارند و تمامی خطرها در راه ایشان در روزگاری رخ می‌نماید که برای رسیدن به هدف می‌کوشند و با هنر خیش می‌باید بر آنها چیره شوند، و چون به مراد رسند و ارج یابند و رشک برندگان به توانایی‌های خیش را از میان بردارند، قدرتمند و ایمن و ارجمند و شادخان برقرار مانند. در این نمونه‌های والا نمونه خرد می‌خواهم افزود که باری از چند جهت به دیگران ناهمانند نیست و می‌خواهم که نمونه‌ای باشد نوع خود را. از دو نمونه هست، یکی نمونه والا، یکی نمونه خرد. نمونه خرد یعنی نمونه واقعی موجود، نمونه والا یعنی نمونه‌ای که واقعی نیست. من اون رو نمونه مورد نظر خودم ساختم، به همون معنایی که عرض کردم. یعنی تو خود من میشه ماوزایی پیدا کرد، برای اینکه اون 4-5 تا مثالی که میزنه لزومن و اون هیرون سیراکوزی است و وی از میان عامه برخاست و به پادشاهی سیراکوز رسید. او نیز تنها فراهم شدن فرصت را وامدار بخت خیش بود. مردم سیراکوز که زیر ستم بودند، وی را به سرداری خیش برگزیدند و سپس به سبب شایستگی‌هایش سزاوار پادشاهی شد. اما هیرون همان زمانی که شهروندی ساده بود، چنان هنری از خود نشان داد که کسی درباره‌اش نوشت: وی را از آن چه در خور شاهانه است هیچ کم نیست مگر یک پادشاهی. وی سپاه کهن را برانداخت و سپاهی نو آراست. پیمانهای دوستی کهن را برهم زد و پیمانهای نو بست. آنگاه با داشتن سپاهیان و همپیمانانی از آن خیش، توانست بران پای آن بنایی را که میخواهد برپا کند. بدینسان دست یافتن به چنان پایگاهی برای وی پررنج بود، اما نگاه داشت آن نچند. نمونه خوردی که نام میبره هیرون سیراکوزی، نمونه رو نام میبره برای که یک چیز مهم رو بگه که در انتهای در ادامه کتاب همش رو اون مانو بوده، و اونم اینه که شهریار تازه باید ویرتوی خودشو بست بده. ویرتوی شهریار نباید در خودش بمونه، باید ویرتو بست داده بشه. ماکیاولی دو فرم بست یافتن ویرتو برمیشوره. در ادامه متن بهش میرسیم، سر جاش هم اشاره خواهم کرد، ولی اینجا یه اشاره گذرا میفهم. دو فرم بست یافتن ویرتو برمیشوره: سپاه و قانون. این دو فرم بست یافتن ویرتوه. شهریار تازه اگر ویرتوی خود دو تا راه داره پیش روی شهریار تازه برای اینکه از شر مخاطرات در امان بمانه، یک راه اینه که تک تک مردم اینرسیشون از بین بره، همه تبدیل به او بشن و همه ویرتو پیدا بود. نشون میده که تاریخ نشون میده که این ناممکنه یا بی نهایت دشوار. راه دوم چیه؟ راه دوم که سهل الوصول تره اینه که بتونه خودش رو درون دو نمونه مینیاتوری از مردم بست بده، یکی سپاه و یکی قانون. قانون عملا بست یافته ویرتوی شهریار به مردم است. مردم با عمل به قانون دارن ویرتوی شهریار رو تقلید میکنن. از نظر ماکیاولی برعکس فهم دموکراتیک، قانون پیش از آزادی وجود نداره، اول آزادی بعد قانون. یعنی قانون نیست که آزادی رو به وجود میاره، وجود یک تجربه مطلق از آزادیه که قانون رو به وجود میاره. متوجه شدین؟ فهمیدین؟ باید کسی آزادی رو تجربه بکنه به مفهوم ویرتوی مطلق تا قانون ممکن اشمیت. فهم اشمیت از قانون. شهریار ضامن قانونه، نه قانون ضامن صلاحیت شهریار. اشمیت کاملا مبتنی بر فهم ماکیاولی از این پروسه است. حالا به شرطی که ما قانون رو بست ویرتوی شهریار طلبیم. چرا قانون به وجود میاد؟ به خاطر اینکه شهریار نمیتونه تک تک مردم رو به خودش تبدیل کنه، اینرسی در مردم وجود. اگه بکنه که قانون نیاز نیست. مارکسیستا، آنارشیستا، ما قانون نمیخوان، به شرطی که همه به ویرتوی مطلق برسن، به قانون نیازی نیست. اگه من بخوام اینو تو همون نظم هارمونیک مثال، چون میدونی که نظم بوروکراتیک تمام ماهیتش به وجود قانون، قانونه که نظم بوروکراتیک رو ضمانت میکنه، بوروکراسی رو ضمانت میکنه. وجود قانون فوق‌العاده مهمه برای نظم بوروکراتیک، چه پیش مدرن چه مدرن. فقط شکل قانون در این دوتا فرق میکنه. در مدرن میشه شفاف، قانون شفاف، قانونی که لزوماً از یک منبع متجسد اقتدار بر نمیاد، نه پیش مدرن. خب ولی در نظم هارمونی که همه به ویرتوی مطلق رسیدن، قانون امری درونیه نه امری بیرونی، سوبژکتیوه. شما از یه نوازنده بپرس، یه ویولونیست، میدونی که ویولون اگه دیده باشی روی دستش پرده نداره، درسته؟ ستار و مثلا گیتار و اینا همه پرده داره، پرده بندی شده است. یعنی من میدونم دستمو کجا بزنم، یکی از قبل بهم میگه که دست. ولی ویولون نه، ویولون بهترین ساز برای ویرتوز بودنه دیگه. قشنگ به همین نام میگم، بهترین ساز برای ویرتوز بودن. نوازنده ویولون ساز میزنه بدون اینکه نگاه کنه به دسته. ستار نوازی هم که ویرتوز شده باشه همینطوره، چون قانون رو به امر درونی تبدیل کرده، ویرتوز شده. و تو وقتی قانون رو به امر درونی تبدیل کنی بدون اینکه بیاندیشی به قانون رو عمل میکنی، همون لحظه که خودت مبتنی بر خواست خودت عمل میکنی، داری قانون به قانون عمل میکنی. امکان نداره کسی دیگه هم بخواد به خواست خودش عمل کنه ولی به قانون عمل نکنه. همه به خواست خودشون ولی به قانون منظم، یعنی همه با خواست خودشون رفتار میکنن ولی هیچکی نامنظم نیست. این فوق‌العاده مفهوم مهم است. این به شرطیه که قانون رو بست یافته ویرتو بدونی. یعنی بنابراین عملا این دوتا برای ماکیاولی چه باد خوبی میاد. این دوتا عملا جایگزین ویرتوز نشدن همه مردم هست. خب به سپاه و قانون میگه من به قانون نمیپردازم، اینجا به متاسفانه به قانون نپرداخته و جای دیگه هم تو ذهنش هست دیگه ولی هیچ وقت نپرداخته، ولی به سپاه پرداخته. که سپاه بهش میرسیم که فوق العاده مهمه که سپاه چجوری میتونه بسیافته ویرتوی شهریار باشه. باید بسیافته ویرتوی شهریار باشه. حالا جلوتر بهش خواهیم رسید.
یه دو سوالی که آیا معنا قانون و دولت با هم
همپوشانی هایی
دارن؟
یعنی چی؟
آیا قانون همون دولت به شخص شهریاره؟ که نه، من اون جمله رو خوندم که از چیزی
که از لویی شد قانون البته لویی اصلا اینو نگفته، من فهمیدم که لویی اصلا اینو نگفته. یه جای خوندم یه محقق تاریخی ثابت کرده بود که لویی این جمله اصلا مال لویی نیست. به جان تو یعنی مطمئن باش پیدا کردم، حالا نمیتونم آدرس بدم، ولی
منظورش هم منظورش دولته، چون
ماکیاولی از دولت حرف نمیزنه، ماکیاولی از شهریار حرف میزنه و از قانون و از سپاه. عملا دولت که تو فهم هگلی مفهوم میشه، یعنی هگل برای ما مفهوم پردازیش میکنه، خودش هم فهمش اینه که داره از ماکیاولی استفاده میکنه. دولت که توی هگل مفهوم میشه تقلیل فهم ماکیاولی از مفهوم ویرتوه. به عبارتی دولت بروکراتیک کردن ویرتوزیت هست. دولت به نظم بروکراتیک در آوردن ویرتوه. بنابراین شهریاری که درون دولت مستقره دیگه اون شهریاری نیست که ماکیاول میگه. برای هگل هم دولت شخص شهریار نیست، برعکس اون جمله دوی.
فهم ماکیاولی هم از قانون
اصلا یه تفاوت خارشی با فهم هگلیان و هگل از قانون. متأسفانه ماکیاولی هیچی نگفته، ولی بر اساس تفسیری که من الان کردم فرق میکنه فهمشون از قانون با فهم. امر بیرونیه نه امر درونی. قانون درونش شخص ویرتو درون اوست که به بیرون فرستاده میشه و عمل به او ما رو اخلاقی میکنه، به این معنا که ما به ما یاد میده بیون که خودمون بخوایم چگونه ویرتوز باشیم. در این معنا میگه دست صریحا این جمله رو داره جلوتر.
تو بعضی قوانین هستن که شهریار نیست و به صورت قرارداد اجتماعی بوده که قانون شده.
ماکیاولی کاملا بیرون از پارادایم قرارداد اجتماعی به امکان پذیر شدن جامعه میاندیشه. قرارداد اجتماعی است که زمینه فهم هگل از دولته، یعنی روسو کاملا بیرون است.
مثلا تو جهان سنت میگه قبل
از اصلا به قرارداد اجتماعی اعتقاد نداره ماکیاولی.
برای مثلا فروش برای بی باید عقد بخونه، بعد این تبدیل شده به قرارداد اجتماعی، از شهریار هم نبوده. اون کسایی هم که دارن فروش مثلا جادو سفر میکنن معتقدن که الان به اون مثلا آزادی هستن و به اراده خودشون.
از اگه ماکیاولی که صریحا در مورد قرارداد اجتماعی حرف نزده، چون اصلا اصلش اصل قرارداد اجتماعی نیست، ولی آلتوسر تفسیر کرده ماکیاولی رو و گفته چرا ماکیاولی ذیل پارادایم قرارداد نیست. میگه ذیل پارادایم قرارداد بودن آماده کردن شرایط برای بیخیال شدن تجربه انسانی آزادیه. یعنی قرارداد اجتماعی امر بیرونی است که آزادی رو تضمین میکنه، در حالی که از نظر ماکیاولی تضمین آزادی تضمینی است درونی نه بیرونی.
این شأن قانونی که ماکیاولی داره میگه تفویضیه در اصل دیگه، یعنی شهریار تفویض میکنه که این به این قانون هست و همه باید همین رو انجام میدن.
یه مقدار برام سخت از این واژه ها استفاده کنم، تفویضی
اصلا شأن انگار الهیاتی داره این.
نه اصلا و ابدا، اصلا و ابدا
قانون الهی این شکلیه.
بله بله، در قانون الهی تفویضیه، اونم حاکم خودش بهش تفویض شده، یعنی یه فیضی
بهش.
نه نه، اینجا مسئله فیض نیست. حاکم فیض نمیبخشه به محکومینش.
اگه میخواید به ویرتو رو کسب کنید باید به این قانون عمل کنید، تفویضی میشه.
ویرتو فیضی نیست که از کسی به کسی دیگه برسه، ویرتو امری است که برای هر شخص مختص خودشه، متوجه میشین چی میگم؟
گفت فرمودید که با قانون بستیافته ریتوه.
بله درست.
با این ادبیات پس شهروندا مثلا مردم وقتی میخوان قانون عمل بکنن ریتوه کسب میکنن.
ویرتو رو کسب نمی کنن. مجبور میشن که ویرتوزانه رفتار کنن ولی ویرتو رو کسب نمی کنن. به اعتباری مجبور میشن که به نحوی رفتار کنن که وجود ویرتو به مخاطره نیفته، نه اینکه ویرتوز بشن با قانون. این نکته مهمه. قانون اثر تربیتی نداره در فهم ماکیاولی، ولی در فهم مدرن دموکراتیک اثر تربیتی داره. یعنی قانون منو تربیت میکنه، منو آدم میکنه، منو شهروند میکنه. من اگه به قانون عمل کنم به یک آدم مطلوب جامعه تبدیل میشم. نه اصلا تو این اینجوری نیست. قانون تربیت نمیکنه، قانون فقط از مخاطره جلوگیری میکنه.
انسان‌ساز بود آقا فرمودید که این اینو فهم انسان‌ساز، این قانون هم انسان‌ساز.
کی گفتم این قانون انسان‌ساز؟
منظورتون
آره، منظورم انسان ساخت، یعنی انسان به وجودش میاره، نه اینکه انسان سازه.
آره
نه نه انسان ساخته، نه منظورم اشتباه متوجه شده. خب هر شد تا لغنه متوجه شدین چی گفتم در مورد اینکه قانون آدمو تربیت نمی کنه. یعنی در ماکیاولی عمل به قانون آدم نمی کنه آدمها رو. این فهم لیبرالیستیه، یعنی منظورم فهم آزادی در معنای جامعه مدنیه. قانون امر بیرونیه که منو آدم میکنه. فهم هابزیه، فهم روسوییه، از دل قرارداد اجتماعی میاد.
خب شما هم میگید حالا آدمشو نمیگید آدم کردن، ولی میگید قانون چیزیه که باعث میشه ویرتو
تنها آدم ممکن به مخاطره نیفته. تنها آدم ممکن
عین انقیاده.
قانون عین انقیاده. به خاطر همین ته این مرحله بیقانونیه و بیقانونی آزادیه. بیقانونی آزادیه، یعنی تو قانون نداشته باشی آزادی. تو وقتی قانون داری یعنی آدم نشدی به اعتباری. اگر در جامعه زندگی کنی، آره گفته، اینن گفته، اگر در جامعه زندگی کنی که توش قانونه، یعنی تو آدم نیستی، یعنی به حیث سوژگی نائل نشدی که مجبوری که تو جامعه زندگی کنی که توش قانون باشه. داره به قانون
هم داره عمل میکنه. خب در حالی که قانون اصلا اون چیزی نیستش که از ویرتوی خودمون افراد برمده شده، یه چیز بیرونی از ویرتو شهری ها برمون تحمیل شده. خب حالا
نه، مثال موسیقی رو در حالتی زدم که آره اون حالت ایدئاله، داشتم حالت ایدئال رو توضیح میدادم. این حالت غیر ایدئاله. آره این حالت غیر ایدئاله. قانون آدمو تربیت نمیکنه تو این فهم. به خاطر همین اینا آنارشیستن. گرامشی هم گرایشات آنارشیستی داره که کاملا ماکیاولیستی است. به عبارتی جامعه ایدئال اونا، جامعه یعنی جامعه که نظم هارمونی توشه، هیچ قانونی وجود نداره. قانون در درونه. اصلا مفهوم سوژه یعنی همین، یعنی من از درون، اتونومی که میگن، یعنی من از درون برای خودم نموس میذارم. یعنی نموس بیرونی نیست، یعنی قانون درونیه. بنابراین اگه میبینید، نمیخوام این حرف مناقشه، فرضش خیلی پرت و پلاس که من میگم، ولی نمیخوام این حرف مناقشه برانگیزو بزنم، ولی یک جامعه که به شدت ذیل قانون منظمه، نمیخوام بگم برعکسش صادق نیست، ولی خود در مورد این کیس، یه جامعه که به شدت منظمه، جامعه به شدت از خود بیگانه است. به این معنا که به شدت تحت تاثیر یک عامل بیرونی منظم شده. بروکراسی، مسخ، یعنی مسخ شدگی درون بروکراسی.
استاد من
الان
یه
بار
دارم مثال موسیقی رو
حضب، اون برای وضعیت ایدئال بودا.
آخه خب
همه در وضعیت ایدئال مثل یه موزیسیان عمل میکنن.
خب هم موزیسیان برای خودش اون کسی که میفهمه فاصله روی بیولوژیمو، خب 3 سال فقط مثلا انگشتش رو استادش یه ذره تو سرش مثلا انگشت اینجا بذار که خب مثلا اون عامل بیرونیه دیگه. یا مثلا نوازنده باشه، نوازنده ویرتوز خب کسیه که اول از همه تکنیک خیلی بالا داره.
باش دیگه فهمیدم، نوازنده ویرتوز کسیست که آموزش ندیده. نداریم پس، یعنی نوازنده ویرتوز
پس بابانینی کیه؟
نوازنده ویرتوز کسی است که بی آموزش اومده. چیزو بخون، مقاله چیز کتاب استاد نادان رانسیه رو باید بخونی. چیزهایی وجود دارن که نیاز نیست درس گرفته بشن. ویرتوز کسی است که بدون درس گرفتن مبتنی بر منطق عمل میکنه. اون چیز که احسن همه در محدود عمل میکنن. بزن بس بس من
یه ارکستر سمفونیک رو در نظر بگیریم در خط مثلا فیلارمونیک برلین.
آها
یک نفر اونجا مثلا
یه ویرتوز در فیلارمونیک که بیشتر نداریم، حتی ارکسترش هم ویرتوز
مایسترو نه.
آها
یک نفر مثلا میخواد یه کنسرتی بزنه، یک نوازنده ویولونی مثلا چه در حد تا هر کس اون آدم که اون جلو وایستاده و یه ویولون دست بشه با نوازنده مایسترو ارکستر از نظر تکنیکالش فرقی با هم نداره. من این رو میفهمم که آدم که اون جلو وایستاده یک چیز اضافه بر تکنیکی داره. خب من عنوان ویرتوز رو میفهمم و ویرتوزش
اون چیز اضافه بر تکنیک مناطق بیرون زده آموزشه. یعنی همون لحظه است که من نسبت به همه آموزش میبینم، چون ما در جامعه نیستیم که، ولی زمانی ویرتوز میشه که از اصول آموزش دیدش فراتر بره. درست؟ فراتر بره نه به معنی که منطق اونو ادامه بده، شورش کنه علیه اصول آموزش دیدش. یعنی حتی در معنای عمیقش فواصل اونجوری که براش فیزیکدان تعریف کرده استفاده نکنه، در اون شکل شورشی مطلق بشه. معنای ویرتوز مطلق در موسیقی کسی که وجود نداره الان، به خصوص الان ارکستر سمفونیک مصداق نظم بروکراتیک نه نظم آرمونی. پول داره میاد میره مدیریت داره. میگم در فیلارمونیک برلین فقط یک ویرتوز وجود داشت، اونم کنکارایان بود. اون ویرتوز
حالا اینجوری که
میگه شوانبرگ حساب بشه. شوانبرگ نه شوانبرگ.